82 بهمن اسفند 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره روم بودیم آیه 35 می فرماید لیکفر الله عنهم. نه بله، می فرماید روم 35 ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. آیه شریف استنکار و تهدید به معنا این که میگه آیا شهادت میدهد برای شما مشرکین چیزی از وحی یا عقل به نفع شما مشرکین؟ آیا وحی یا عقل شهادت میده و نازل شده است غیر خود به آنچه که شما بر اون هستید از شرک، به حیث که عقل و نقل، عقل و وحی بگوید شرک حق است و درست؟ سوال میگه آیا همچه چیزی هست؟ تهدیده، یعنی همچی چیزی نیست. پس وقتی نیست حواستون رو جمع کنید که شما چه هستید؟ مشرکید. خب این فضای آیه 35. اما انزلنا آیه رو مرور میکنم. اما این منقطع است. اما منقطع به معنای بله. خب این بل تو دلش یه معنای استفهام مقدر وجود داره. اما انزلنا یعنی بل انزلنا، منتها بله به معنای حل. یه استفهام تو دلش هست. بله برای اضراب انتقالی است، یعنی که داستان شرک بود. ببینید اذا آخر آیه 33 اذا فریق منهم بربهم یشرکون، بعد گفت لیکفروا بما آتیناهم. این مشرکین باید هم که کفر بورزند. خیلی خوب، حالا میگه این شرک و کفر اینا ام آیا چنین است؟ خب یعنی اینجور نیست، استفهام انکاریست. پس ام منقطع به معنای بر برای اضراب انتقالی، یه استفهام مقدرم تو دلشه. ام انزلنا یعنی بل انزلنا یعنی هل انزلنا، آیا نازل کردیم ما؟ خب مراد به انزال اینجا یعنی اعلام و تعلیم. اما انزلنا علیهم یعنی بر این مشرکی، ضمیر برمیگرده به مشرکی. آیا ما نازل کردیم بر این مشرکین، تعلیم دادیم، اعلام کردیم بهشون سلطانن؟ سلطانن مفعولون به انزلنا. سلطان یعنی برهان، یعنی حجت، یعنی دلیل. چون برهان و دلیل و حجت بیاد حکومت پیدا میکنه. لذا ازش تعبیر به سلطان میگه، میگه آیا ما به اینا یاد دادیم یه برهان عقلی برای شرک، یا آیا اینا ما نازل کردیم در مورد شرک وحی را؟ یعنی آیا وحی تالا گفته است که خدا دوتاست؟ خب آیا پیامبری آمده است دعوت کند به شرک؟ همه پیامبران دعوت به توحید کرده. خب اگه خدا دوتاست یا بیشتر، او دو و سه هم باید چی بفرسن؟ پیامبر بفرسن، بگن ما از طرف خدای شماره دو آمده ایم. اون یکی بیاد بگه ما از طرف خدای شماره سه. هیچ پیغمبر اینو نگفته، همه پیامبران دعوت به توحید میکنه. درسته؟ میگه ام انزلنا علیهم سلطانا، آیا برهان و حجتی بر اینها نازل کردی؟ اینا اگه سلطان بگیری، اگر سلطان رو به معنای صاحب سلطان بگیرید، یعنی صاحب برهان، وقت صاحب برهان می شود پیامبر، یا می شود ملک، فرشته‌ای که بیاورد این وحی را. بنابراین اگر صاحب سلطان بگیرید که ذو سلطان باشد، اون وقت دیگه اصلاً چی هم وجود ندارد، دیگه مجازی در انزلنا نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی که پیامبر یا فرشته وحی بیاد، او از طرف خدا میاد، بنابراین انزلنا میشد همون انزلنا، که ما فرشته ای را یا پیامبری را نفرستادیم نسبت به شرک که دعوت به شرک بکنند. خیلی خوب. اما اگر گفتید مراد از سلطان برهان و حجت است، او وقت برهان و حجت تعلیم داده میشه، اعلام میشود، او وقت انزلنا میشه مجاز. پس مجاز بودن انزلنا بستگی دارد سلطان را خود برهان و حجت بگیرید یا آورنده برهان و حجت بگیرید. اگر خود برهان و حجت گرفتید، انزلنا میشه اعلام برهان، تعلیم برهان، میشه مجاز. اگر فرستاده شده به برهان و حجت گرفتید، و انزلنا میشه همین انزلنای بله حقیقت، که ما چه نازل نکردیم بر هیچ فرشته‌ای و بر هیچ پیامبری شرک را، دلیل بر شرک را، برهان بر شرک را. خب میگه حالا که نازل، سوال، آیا نازل شده است هیچ برهان و دلیلی بر شرک؟ استفهام انکاری است، یعنی خیر نازل نشده. خب فهوه، فا تفریع، تفریع بر این عدم نزول، فهوه یتکلم بما کانوا به یشرکون. فافای تفریع، هو برمیگردد به چی آقای رسید؟ به سلطان، که اون سلطان، اون برهان و حجت یا صاحب برهان و حجت، اون تکلم کنه. فهو یتکلم، مراد تکلم باز اینجا بنابر این که برهان و حجت باشد، یعنی او دلالت کند، چون برهان و حجت دلالت میکند، شهادت میده، اون وقت اینجا باز تکلم میشد، تکلم مجازی. اما اگر باز مراد از سلطان آورنده سلطان باشه، صاحب سلطان باشد، خب نه دیگه اون فرشته یا اون پیامبری که برهان بر شرک را آورده است او حرف میزند و برهان را میگه. بنابراین تکلم میشد تکلم معمولی. فهوه او برهان یا صاحب برهان یا تکلم و بما کانوا به یشرکون، به آنچه که شما شرک میورزید به نفع شما شهادت بده. خب یعنی به شرک شهادت بده، یعنی دعوت به شرک بکنه، یعنی دلیل و برهان اقامه کند بر شرک. میگه همچی چیزی هست؟ یعنی نیست، استفهام انکاری. بله، حاصل آیه میشه بلکه آیا ما به اونها تعلیم دادیم برهانی که دلالت بکند به شرک اینا؟ یعنی ما تعلیم ندادیم؟ اون معنای دیگه، آیا ما فرستادیم پیامبر یا فرشته ای را که اون پیامبر و فرشته تکلم بکند به شرک اینا و اینا را دعوت به شرکشون بکند و شرک اینا را مهر چه بزند؟ تأیید بزند. آیا چنین پیامبر و فرشته ای آمده است؟ یعنی نیامده. کدوم پیامبر دعوت به شرک کرد؟ هیچ کدوم. همه پیامبران دعوت به توحید، بلکه اولین دعوت پیامبران چیه؟ توحید. قولوا لا اله الا الله. ببینید دو تا رکن رکین دارد دعوت انبیا، یکی دعوت به توحید لا اله الا هو، یکی دعوت به توحید، دومین لنگه آخرش دعوت به معاد. معاد یعنی میگن حواستون جمع باشه، روز قیامتی هم هستا، بیدار کارتون باشین، رو دست نخورید، دنیا فریبتون نداد و قیامت هستا، باید اعمالتون، رفتارتون، کردارتون رو در قیامت رو دو تا پادون وایسید و جواب بده. بنابراین این دو تا رکن دعوت تمام انبیاست، همش من آدم الى خاتم علیه السلام. خیلی خوب، میگه آیا یه پیغمبر اومده بگه شرک؟ آیا شما یه دلیلی عقلی بر شرک دارید؟ حجت و برهانی بر شرک دارید؟ جوابش این است که نه. همچی چیزی بر شرک دلیل و برهان و حجتی وجود نداره. خب بریم آیه بعدی 36. اولم یرو ان الله درش و اذا عذبنا الناس رحمتا فرحوا بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذ هم یقنطون. خیلی خوب، این آیه چه میگوید؟ این آیه، خدا در این آیه خبر میدهد از خلقش. میگه این خلقا ظرفیتشون کمه، خیلی کم حوصله، خیلی کم ظرف. اگر خدا به اونها یک کوچولو از رحمت خودش رو بچشاند و نعمتهای خودش رو به اونا برساند، به معنا این که سلامت جسمی داشته باشه، رزقش فراوان باشه، خب این گاو و گوسفند و اینا که نمود ثروت در اون روزگار بوده است، گاو و گوسفند و مواشیانش و اینا چه باشن؟ زیاد باشن. خب اینا چه میشن؟
شاد میشن،
یفرحون، خوشحال، مسرور، خیلی خوب، این یعنی به همین دوتا گاو و دوتا گوسفند رو بفرمایید اینا سلامتی و یه رزقشون وسیع بشه خوشحال دیگه، خدا یادشون دیگه، شکر منعم یادشون دیگه، باید اینی که خدا بهشون داده مرزهای الهی رو درش مراعات کنن، خط قرمزای خدا رو مراعات کنن، یادشون میره از خوشحالی همه چی یادشون. اون طرفش اگر کوچکترین ناراحتی بهشون برسد، یعنی مریض بشن، یعنی رزقش تنگ بشن، یعنی اموالش دچار ضرر و حادثه بشن، اون وقت چه میشن؟ اون وقت نقطه مقابل ییأسون من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس میشن. خب قرآن میگه دو طرفش بده، نه اینقدر خوشحال شو در اثر نعمت، نه اینقدر شادمان شو که خدا یادت بره، شکر منعم یادت بره. دختر خانم عروس شده، شب شب عروسی شه، آی حقانی، خب شوهر خوبم گیرش اومده است، شالله مبارک باشه، خب درستش کردن و تو سفره عقد، خب دخترک میخواد بره نماز شروع کنه، درسته؟ نماز شب عروسی هم نماز دارم دیگه، فرق نداره که، بعد نماز بهش میگن بیشی امشب که دیگه، امشب که شنیدم دختر مگه مشکل معذور باشه و الا باید نماز شو بخون، امشب تازه امشب شب نمازه که باید شکرگزار خدا باشد که الحمدلله کارش انجام میشه، درسته؟ شوهرگیرش آمد و عروس شد و فلان و اینا، اتفاقا امشب شب نماز شکر خدا، اما میگن نیش. خب این اون چیه؟ اون فرحه. اوف میگه فرحه و بها، یعنی این، یعنی نعمت خدا رو فراموش میکنه که اینو خدا داده، پس باید سپاسگزار خدا باشیم، پس باید تکلیفمون رو انجام بده، شکرگزار خدا باید باشیم. خب فرحه و بها، شب عروسی جد ما آقای حقانی شیخ جعفر کاشورده تا که سر دست گفت دو تا دختر دارم هر که میخواد بیاد، یکیشون زیباتر است یکیشون عالی‌تر است. امروز صبح که آمدم سر درس اینا رو دیدم که دارن خودشون رو بله آرایش میکنن، به خودشون میرسن، دانستم که وقت شوهرشون است. حالا این دو تا دختر من هستن، هر کدوم از آقایو میخوان بمانن با هم بریم منزل، یکی جد مامون، یکی آسد صدر الدین صدر، جد آل صدر، این دوتا نشستن نرفتن. درس که تموم شد آمدن گفتن آقا ما هیچ کدوم زن نداریم، اگر بپسندیم ما در خدمتیم. گفت خب دوتا، یکی زیباتر است یکی عالمتر است. جد ما گفت آقا ما که درس و خدمت خودتون میخونیم، درست شد. بعد بردشون تو خونه، عقدشون کرد، همونجا تو خانه خود شیخ جعفر یه اتاق داد به این یه اتاق داد به اون، همون شب هم عروسی. سحر آقای حقانی شیخ دو ساعت به اذان صبح آمد در اتاقا را زد، گفت بلند شید آب هست قصد کن. کنی نماز شب دوم رو، یعنی شب عروسی نماز شب، که عروسی تمام شد غسل دون رو کنی وایسید نماز شب دوم رو، دوتایشون رو بیدار کرد برای نماز شب. این یعنی خب داماد شدن دختر شیخ جعفر اول چی؟ روحانی شیعه را هم گرفتن، دو تا طلبه ساده خیلی خوب. حالا میگن فرهوبه ها نداره پاشید نماز شب، حالا اینا تو عروسی نماز واجبشونن دارشون نماز واجبش، میگه این درست نیست. نباید که نه وقتی خدا بهتون نعمت میده اینقدر خوشحال بشید که حدود و مرزها و واجبات و اینا دیگه فراموش بشه، نه وقتی که بهتون یه سختی میرسه. تازه سختی از کجا رسیده؟ به خاطر اعمال زشت خوده، یه ناراحتی برات درست میشه، اینقدر ناامید بشی که چی؟ بزاهم یقنتون، از رحمت الهی ناامید میشه. نه هیچ کدومش درست نیست. لحظه کنید، واو عاطفه عطف است به آیه 33، آسه آیه 33 فرمون و ازا مستن ناسن زد، درسته؟ حالا میگه و ازا ازقن ناس رحمتن، ازا ظرفیه است، یه معنای شرط هم تو دلش هست، دلالت میکند بر کسرت و قطعیت. اگر هرگاه در هر ظرفی که ازقن ازاقه رو گفتیم، یعنی همونی که شما میگید چشیدن، تو چشیدن که خیلی نمیچشن، یه کوچولو، میگه اگر ما یه کوچولو بچشانیم، خب چرا؟ چون بچشانیم خدا به خودش نسبت میده چشاندن را، چون رحمت امر وجودیست، لذا خدا به خودش نسبت میده. میگه اگر یک کمی از رحمت که امر وجودی است را ما بچشانیم، به کی؟ به ناس، به مردم. خب فرق نمی کند مؤمن یا کافر، این تقریبا همه همین جوره. اگر رحمت الهی بهشون چشیده بشه، رحمتن مفعول به دوم، ناس مفعول به عزقنا فعل فاعل، ناس مفعول به اول، رحمتا مفعول به دوم، یعنی نعمتا. حالا این نعمت میشه بارون باشه، میشه آب رود خونه باشه، میشه قناع و ثروت باشه، میشه صحت و سلامتی باشه، همه اینا. اگر ما به این مردم یک کوچولو رحمت خودمون رو بچشانیم، فرهو آقای حقانی، فرهو جواب شر، عزقنا فعل شر جوابش فرهو، فرهو فرهو وصف است برای حال مردم وقتی که خدا یک کوچولو رحمت خودش رو میچشاند بهشون. فرح یعنی چه؟ یعنی بتر، بتا ره بتر، یعنی اینقدر شادمان میشن و خوشحال که دیگه خدا و پیغمبر و نماز و روزه و خطوط قرمز خدا رو همه یادشون بگو. آقا زن و مرد اجنبی به هم چیه؟ نامحرم هم میگه امشب شب عروسی است، میگم آقا این ساز و آواز و داریه و نمیدونم تنبک و مطرب و اینا چیه؟ حرومه. میگه شب عروسی است، فرح و شادمانی یعنی به قدری شادمانی که خطوط قرمز الهی یادشون میره، خدا یادشون میره، دستورات شهر یادشون میره. فرح و به ها یعنی به اون رحمت، به سبب اون رحمت دیگه خدا و شکر نعمت باید ایناش تازه شکرگزار نعمت باشه که تونستن دختر شوهر بدن، تونستن پسرشون رو زن بدن، الحمدلله مجلس شادیه پسر و دخترشون رو برقرار کنن. اینا همه چه داره؟ شکر، شکر خدا یعنی که از محدوده دستورات الهی تجاوز نکن، خط قرمزا رو زیر اینا نه دیگه یادشون فرهوبه ها. خب این یه لنگه، لنگه دومش و این تو سر ها و عاطفه این شرطیه، این شرطیه خودش دلالت میکنه بر احتمال برخلاف ازا، ازا قطعی بود، این احتمالی است. خب ازا داله بر کسرته، این داله بر قلته. حالا اگر بنابر یه احتمال و قلت گاهی وقتا این شرطیه تو سبحان، خب فعل مضارع مجزومه، تو سیبهم جزم گرفته یاش افتاده به خاطر التقاء ساکنه، همم مفعولم بهشه. چرا مجزومه؟ چون فعل شرطه. اگر به اینا اصابت کند یک کوچولو بعضی وقتا سیعتون، سیعتون فاعل، فاعل تصبهم سیعتون، اگر به اینا اصابت کند یه بدی خدا به خودش نسبت نداده. اونجا ببینید لنگه یه اول گفت ازقنا الناس رحمتا، ما رحمت رو بهشون به چشونیم، سیعه و بدی رو به خودش نسبت نداده. چرا؟ چون سیعه و بدی امر عدمیست. اگر چیزی امر عدمی شد، امر عدمی یعنی عدم افاضه، دیگه امر وجودی نیست که خدا به خودش نسبت بده، امر عدمی است، از خدا جز خیر و وجود ناشی نمیشود، لذا اینو به خودش نسبت نداده. و لذا میگن اگر به اینا اصابت کند یه سیئه، خب این سیئه از کجا اصابت میکند؟ این بدی میگه به ما قدمت ایدیه، به بای سببیت، به سبب آنچه که قدمت ایدیه دستاشون پیش فرستاد. قدمت ایدیه تعلیل برای اصابه سیئه است. این بدی چرا به اینا خورد؟ یعنی به سبب افعال زشتشون. گفت این بدی که الان به اصابت کرده به سبب افعال زشت خود دست خودت کردی، خود کرده را خودشون کردن با خودشون. پس سیئه رو خدا نمیگه من میذارم بدی رو تو کاسه اینا، میگه این سیئه بدی و بدی به خاطر اعمال زشتشون به اینا اصابت میکنن. خیلی خوب، نه این که من خدا بهشون بدم، اما رحمت رو من خدا میدم، رحمت رو من بهشون میدم، اما این بدی و ناراحتی و مشکلات اینا مال اعمال زشت خودشونه. خودشون با اعمال زشتشون که یادشون رفت خدا را، شکرگزار خدا نبودن. خب بفرمایید حدود و خطوط قرمز الهی رو مراعات نکردن، خدا به اینا چه میدهد؟ خدا یه بدی به اینا اصابت میکند به سبب اعمال زشتشون. حالا که این بدی اصابت کرد ازا هم یک نتون ازا ازا فجایی هست، یعنی تا این مشکل براشون پیش آمد ناگهان هم برمیگرده به ناس، یعنی این مردم یقنتون قنوت با تا اینا رو میگیره. قنوت یعنی یأس از فرج، یعنی یأس از رحمت خدا، یعنی حالا که این مشکل براشون پیش آمد به جایی که برن در خانه خدا توبه کنن، انابه کنن، از گناه عذرخواهی کنن، از خدا بخواهن خدا مشکلشون رو حل کنه، چه میکنه؟ میگن دوچار یأس و ناامیدی، دیگه از کسی کار ساخته نیست، دیگه بله ناامید میشن. از چه ناامید میشن؟ از رحمت الهی. متوجه شدید؟ غالب مردم اینجوره، میخوان مؤمن باشن میخوان کافر باشن. خب آیه چه میخواد بگه؟ یه جمع بندی. آیه 36 میفرماید که بله مردم نظرشان از ظاهر آنچه نعمت و نقمت است فراتر نمیره. همین رو ببینن، یعنی همون که جلو چششون پشتشا نمیره، این ستون رو میبینه، پشت این ستون رو نمیبینه. اگر نعمت هست کی نعمت رو به تو داده؟ خدا. این رو نمیبینه که مال خداست، همین نعمت رو میبینه. خب اگه مشکلی تو کارش افتاد، خب نمیفهمد این مشکل به سبب چه ایجاد شده؟ اعمال زشت خودش. وظیفش این است که چه کنه؟ توبه کنه، برگرده در خانه خدا. اینم نمیبینه، پشت نقمتم نمیبینه که بعد چی کار باید بکنه. لذا تا نقمتی بهش وارد میشه چه میکنه؟ بله ازا هم یقنتون، ناامید میشه، مایوس میشه. نوع مردم اینجوره، نظرشون از ظاهر نعمت و نقمت تجاوز نمیکنه، باطن امر را نمیبینه. همین که یه نعمتی به دستشون میاد خوشحال میشن، اینقدر خوشحال میشن که دیگه خدا و همه چی دادشون، بدون این که بیندیشن که این نعمت را اینا خداشون به دست نیورده، خدا بهشون داده. اینا دیگه یادشون میره دیگه، این که خداست که به مشیت و خواست خودش این نعمت رو به اینا داده، نه مال خودمونه. خدا و پیغمبر و حدود الهی یادشون. خب و اگر خدا نمیخواست این نعمت به اینا نمیرسید. این مال نعمت، حالا همین که یه نعمت را از دست بدن، چرا نعمت رو خدا ازشون میگیره؟ به خاطر کارا زشتشون. ببینید سوره انفال نگاه کنید. بله حالا یه آیه خیلی روشن‌تر تو انفال اگر نگاه کنید اونجا اینجور داره می‌فرماید بله ها می‌فرماید که ذالک بما قدمت ایدیکم. آیه 53 انفال 53 ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. خدا اگه یه نعمت به یه قومی دار، خدا نعمتش از اونا نمیگیرد. خدا خیلی کریمه، چیزی که دار نمیگیره. خدا واسه من و شما نیستی، یکی خوشمون میاد یه چیزی بهش میدی. مثلا از آقای حقانی خوشم اومد، کتاب رو دادم، فردا بدم اومد از آقای حقانی، بگم یالا کتاب منو پسنده. خدا که مثل ما نیست که، خدا کریمه. وقتی نعمتی را به کسی داد، میگه من این نعمتم رو دیگه ازش نمیگیرم. ذالک به ان الله لم یک مغیرم نعمتا انعمها علی قوم. حتی باید یغیرو ما به انفسه. اینا خودش خرابش میکنه، درست شد؟ تغییر میدن نعمت خدا را با دستای خودشون، نعمت رو تبدیل میکنن برای خودشون به چی؟ نقمت. خودشون میکنن، خدا نمیکنن. وقتی اینا نعمت و نقمتش کرده، و آثار نقمت مترتب میشه. کی نقمتش میکنه؟ خداشون. چجوری نقمتش میکنه؟ با فراموشی خدا، با فراموشی دستورات خدا. نعمت میشه تبدیل به نقمت. خدا بهش پول داده، مثل این آقای حقانی، خدا بهشون پول. خب به جای اینکه به طلبا عیدی بدن، رسیدگی به فقرا بکنن، اینا پول داره میره دنبال چی؟ دنبال کسافت کاری. نعمت خدا به جای اینکه چه بشه؟ در جایی که خدا گفته هزینه بشه، در گناه و معصیت خدای نکرده هزینه شد، نعمت شد چی؟ نقمت. حالا که شد نقمت، چوبشو میخورن، اثرش براش بار میشه. وقتی اثرش بار شد، چوبشو خورد، اذا یقنتون. اینا به کلی مایوس میشن، در حالی که همینجا مایوس نباید بشه. خب خطا کرد، اشتباه کرد، باب توبه، بازگشت. در خانه خدا همیشه بازه. برگرد در خانه خدا، بگو خدای غلط کردم، توبه کن، انابه کن، رجوع به خدا کن، مراعات تصمیم بگیر دستورات الهی رو چه کنی، مراعات بکنی تا مشکل حل بشه. اما اینا این کارم نمی کنن، مایوس از رحمت الهی. و می دونید یکی از گناهان کبیره چیه؟ یأس من رحمت الله، که یعنی کسی از رحمت الهی مایوس بشه. خب این دوتا آیه تا روز چهارشنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. سلام جونم، بفرم آنکه من نیستم عزیزم دیگه. من سه سال مستعفیم. خر برفت.